5 عصر به وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ملل متحد از کاهش تلفات ملکی در افغانستان خبر می دهد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد می گوید نیروهای نظامی امریکا و افغان در 3 ماه اول سال نسبت به طالبان سبب تلفات بیشتر ملکی‌ها در این کشور شدند. جنگ میان داعش و طالبان در 2 ولسوالی ننگرهار ادامه دارد. رئیس جمهوری ایران میگوید در صورت پوزش امریکا با واشنگتن مذاکره میکند. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد در یک گزارش میگوید نیروهای نظامی امریکا در افغانستان و قوای افغان در 3 ماه اول امسال برای اولین بار نسبت به جنگجویان طالبان سبب تلفات بیشتر ملکی‌ها شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما این گزارش را امروز به نشر رسانده است. این اداره از سال 2009 میلادی به این سو شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان را ثبت میکند. اداره سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تلفات ملکی ها در این کشور در 3 ماه اول سال 2019 میلادی نسبت به همین مدت سال گذشته 25% کاهش یافته است. تادامیچی یا ماموتا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، در اعلامیه از طرف های درگیر جنگ خواست تا از ملکی ها بیشتر محافظت کنند. جنگ شدید میان جنگجویان طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی ننگرهار ادامه دارند. این جنگ ها از 2 روز به این سو آغاز شدند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید در نتیجه این جنگ ها تلفات شدید به هر 2 طرف وارد شده و صدها خانواده از مناطقشان بیجا شدند. وی گفت ما با بیجا شدگان برنامه های کمک رسانی را روی دست گرفته ایم. تقریبا 500 خانواده کمک های نقدی رسیده و وظیفه داده شده تا به خانواده هایی که سرپناه ندارند کمک شود. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، نیروهای امنیتی افغان در محلاتی که غیر نظامیان حضور دارند به احتیاط عملیات می کنند. پیش از این ولسوالی چپدره ولایت کنر شاهد درگیری ها میان جنگجویان طالبان و گروه داعش بود که در نتیجه آن صدها خانواده از مناطقشان بیجا و در ولسوالی های امجوار در منازل دوستان و خویشاوندانشان جا به جا شدند. باشندگان ولسوالی های مرزی بدخشان به دلیل نبود عرضه خدمات مخابراتی از سوی افغانستان از فرکانسی های عبوری تاجیکستان استفاده میکنند. آنها میگویند که استفاده از این فرکانسی ها خیلی قیمت تمام میشود. شیکی نیسی کوفاب شغنان و خان از ولسوالی های مرزی بدخشان به شمار میروند. اما مسئولان ریاست مخابرات بدخشان میگویند شبکه های مخابراتی MTN و سلام در مراکز این ولسوالی ها فعال بوده و تلاش می کنند که ساحه پوشش این شبکه ها را در تمامی ولسوالی های مرزی گسترش دهند. غلام ربانی ایدری، رئیس مخابرات بدخشان، به رادیو آزادی گفت استفاده از فرکانسی های عبوری غیر قانونی می باشد. او گفت موضوع را با مقام های تاجیکستان مطرح کرده جلو این فرکانسی ها را می گیرند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهوری ایران میگوید تهران با ایالات متحده آمریکا مذاکره خواهد کرد، مشروط به اینکه واشنگتن فشارها بر این کشور را کاهش دهد و به خاطر آنچه که او اقدامات غیر قانونی میخواند پوزش بخواهد. حسن روحانی امروز گفت ما همیشه مرد مذاکره و دیپلماسی هستیم. و همچنان گفت که آنها مرد جنگ و دفاع هم هستند. روحانی افزود مذاکره یگانه راه ممکن است. نرخ نفت در بازارهای جهانی دیروز از ماه نوامبر سال گذشته به این سو با بلندترین سطح آن رسید. نرخ نفت پس از اعلان واشنگتن رو به افزایش نهاد. ایالات متحده آمریکا دیروز اعلان کرد که معافیت کشورهایی را که از تعزیرات خرید نفت ایران مستثنا شده اند سر از هفته آینده تمدید نمی کند. و شمار کشته شدگان حملات اخیر تروریستی در سریلانکا به 359 تن رسیده است. گروه تنده و دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به دوش گرفت. یک سخنگوی پلیس سریلانکا امروز گفت 100 تن مظنون در این ارتباط به انفجار های روز یکشنبه سریلانکا بازداشت شدند. رانیل میسینگ صدر اعظم سریلانکا دیروز در یک کنفرانس خبری در رابطه با مظنونین بازداشت شده گفت:
So far, it's been Sri Lankan citizens who have been taken in for questioning.
تا حال تنها ادبای سریلانکا برای تحقیقات آورده شدند. حداقل 500 تن در نتیجه چندین انفجار بر هتل‌های لوکس و کلیساها در سریلانکا زخمی شدند. پلیس گفت از جمله کشته شدگان 35 نفر خارجی هستند. سفارت افغانستان در کولومبو پایتخت سریلانکا گفته که کارمندان سفارت به خاطر غمشریکی با مردم این کشور 2 دقیقه سکوت اختیار کرده و بیرق افغانستان بر فراز ساختمان سفارت نیمه برافراشته شده است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد از کاهش تلفات ملکی در افغانستان خبر میدهد. نظر گروه دادخواهی برای حفاظت ملکی افراد ملکی را در این باره نیز میشنویم.
اما متاسفانه هنوز هم بسیار به احتیاطی میشه از طرف گروه های امنیتی و همچنان از طرف گروه های مخالف.
دور هفدهم شورای ملی روز جمعه آینده افتتاح می شود. باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه تخار، خصوصا رانندگان، از خرابی سرک ها شکایت دارند.
یک تایر برمون کار یک مانه می شه. این همه که برگ از این همه تعلیم مانه در سالم مانه این همه کرنکس مایده می شه و گربه مایده می شه و این همه که پس دیگه.
در رویدادهای مهم جهان، انکشافات اخیر حملات مرگبار روز یکشنبه در سریلانکا را دنبال میکنیم که شمار تلفات آن افزایش یافته است.
The investigators are making good progress in regard to identifying the culprit.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. یوناما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل در گزارش گفته است که در ربع اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نزدیک به 1800 تن بوده است. در این گزارش که امروز منتشر شد، هرچند تلفات افراد ملکی در سه ماه اول سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته، اما باز هم نگران کننده خوانده شده است. نهادهای امنیتی افغان و گروه طالبان تا حالا درباره ابراز نظر نکردند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یافته های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سه ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 581 فرد ملکی کشته و 1192 تن زخمی شده اند. در گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه به نشر رسید آمده است که در میان کشته شدگان 150 کودک و در بین زخمیان 432 طفل شامل هستند. در این گزارش گفته شده که در ربع اول سال 2019 میلادی 43 عملیات هوایی صورت گرفته که در آن 145 فرد ملکی کشته و 83 نفر دیگر جراحت برداشتند. اما یونما تاکید کرده که در ربع اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به سه ماه اول سال گذشته 23% کاهش داشته است. بر اساس گزارش یونما، در سه ماه اول سال 2018 میلادی تلفات افراد ملکی در این کشور به 2305 تن می رسید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که ممکن سردی هوا ادامه گفتگوهای صلح و یا هم توجه طرفهای درگیر به افراد ملکی سبب کاهش در تلفات افراد ملکی در افغانستان شده باشد. یونما میگوید که انفجارها از سوی مخالفان مسلح دولت و حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان و حامیانشان عامل اصلی تلفات افراد ملکی در این کشور بوده است. نیروهای ماموریت حمایت قاطع، نهادهای امنیتی افغان و گروه طالبان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند. سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته که در هر حال افراد ملکی را در نظر بگیرند و به وعده هایشان در زمینه مسئولیت افراد ملکی پابند بمانند. این در حال است که سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه در کابل گفت که تلفات افراد ملکی در سال 1397 خورشیدی در مقایسه با سال قبل آن در این کشور 19% افزایش داشته است. نیروهای ماموریت حمایت قاطع، نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان پیش از این همواره تاکید کردند که توجه به افراد ملکی در درگیری‌ها از اولویت‌های آنان است. آنچه به گفته یونما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه عدالتخواهی حفاظت از افراد ملکی به آن به گونه کامل عمل نشده است.
در این حال گروه عدالتخواهی حفاظت از افراد ملکی میگوید که وعده ها در زمینه حفاظت از افراد ملکی از سوی طرف های درگیر جنگ عملی نشده است. عزیز احمد تسل رئیس این گروه به رادیو آزادی گفت که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد ممکن تلفات ملکی بیشتر شود. آقای تسل در پاسخ به سؤال همکارم نسیم شفق در این مورد چنین گفت:
ما با راپور یا نما موافق هستیم. تلفات افراد ملکی قسمی که ما توقع داشتیم که باید کم باشه اما طور نیستن، کم نشده. از یک طرف تلفات افراد ملکی که مقررن از طرف حکومت اعلام شده، مقررن از طرف گروه های مخالف اعلام شدن که ما جای عامه و افراد ملکی را هدف قرار نمیگیریم، اما متاسفانه هنوز هم بسیار بی احتیاطی میشه از طرف گروه های امنیتی و همچنان از طرف گروه های مخالف. چندین بار که رئیس جمهور امر کردن که تلفات افراد ملکی برشان قابل قبول نیست، اما گروه های امنیتی امر رئیس جمهور در نظر نگرفته.
حالا بیشترین تلفات آیا حملات انتحاری و انفجارها و عملیات هوایی همه شامل هستند یا متفاوتر است؟
راپور ما و ارقام را که ما ثبت می کردیم در سه ماه، زیادتر تلفات ما از حملات هوایی و عملیات های شبانه داشتیم. همچنان گروه های مخالف، گروه داعش یا گروه های طالبان هم در تلفات افراد ملکی نقش داشتن. تلفات افراد ملکی از او طرف هم بود، اما زیادتر تلفات از حملات هوایی و از حملات شبانه.
یونما که گفته که در سه ماه اول سال جاری میلادی تلفات 23% نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اشاره داشته که ممکن وضعیت جوی یا زمستان و یا هم ممکن به علت گفتگوهای صلح که ادامه داره و یا هم ممکن به علت توجه جوانب دخیل در جنگ، به نظر شما چی است؟
مطمئنن گفته میتونیم که در فصل زمستان تلفات افراد ملکی کم می باشد و نشست های صلح هم سبب ازی شد که در بعضی موارد گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند عملیات های خود را به احتیاط انجام داده، اما به اون سطح نیست که آدم بگوین که اینا کاملا تلفات را کم کردن.
بله، حالا آقای تسل، یکی از نگرانی های شما هم پیشتر یادآوری کردین نیست که نیروهای امنیتی حتی با حکم رئیس جمهور به افراد ملکی توجه نکردند. حالا اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه فکر نمیکنین که حالا که هوا گرم میشه و جنگ ها ممکن شدت بیابه تلفات بیشتر خواهد شد؟
نگرانی وجود دارند، چرا که ما از گروه هایی که در جنگ افغانستان دخیل هستند یک اطمینان قوی را ما هنوز دریافت نکردیم که اونا بگوین که ما بعد از او تلفات افراد ملکی را وارد نمی کنیم. یعنی در دو جناح اعلان عملیات کرده و از دیگر طرف هر جناح کوشش میکنن که امتیاز بالا را بگیرن و کوشش بکنن که به زور حکومت داری بکنن. حکومت و گروه های مخالف احتیاط بکنن تا در عملیات های آینده بر افراد ملکی صدمه نرسد.
عزیز احمد عسل رئیس گروه دادخواهی برای حفاظت افراد از برای حفاظت افراد ملکی درباره تلفات غیر نظامیان صحبت کرد. ملل متحد میگوید تلفات ملکی در سه ماه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید دور هفدهم شورای ملی رسما روز جمعه افتتاح می شود. ذکرالله فرزایی رئیس اطلاعات و روابط عامه این وزارت روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت که مطابق به هدایت رئیس جمهور تمام آمادگی ها در این باره اتخاذ شده است. اما برخی از نامزدان ولسی جرگه ولایت کابل که در لیست ابتدایی برنده اعلام شده اند می گویند بدون حضور داشت آنها نباید حکومت شورای ملی را افتتاح کند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
نامزدان برنده اعلام شده ولسی جرگه کابل در فهرست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات با اعتراض در برابر کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی خواهان اعلام هرچه زودتر نتایج نهایی انتخابات این ولایت شدند. آنان همچنان تاکید کردند تا زمان معلوم نشدن سرنوشتشان از سوی کمیسیون های انتخاباتی حکومت نباید دوره هفدهم شورای ملی را افتتاح کند. فدا محمد الفت و مرسل نبیزاده دو تن از این نامزدان.
خواست ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که هرچه عاجل نتایج نهایی ولایت کابل را اعلان بکنه و خواست دوم ما از جناب رئیس جمهور ای است که رأی شهروندان کابل نادیده نگیرین.
من که در پارلمان افتتاح غواړو د قانون په اساس او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري که پارلمان افتتاح شي.
از سوی دیگر برخی از هواداران این نامزدان نیز خواهان معلوم شدن سرنوشت وکلایشان از سوی کمیسیون انتخاباتی شده و گفتند که رایشان نباید نادیده گرفته شود. این در حال است که تاکنون نتایج نهایی نامزدان ولسی جرگه پنج ولایت به شمول کابل اعلام نشده است. قاسم الیاسی منشی و کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید کار روی بررسی اسناد کابل دوباره آغاز شده و ادامه دارد.
پیچیدگی های خیلی زیادی وجود داشت و از طرف دیگر ما در مورد کابل کار را به خاطر که هر روز مشکل تر می شد کار را متوقف ساختیم. این یک هفته می شه که ما در مورد کابل تازه کار را شروع کردیم. مجموعش باعث می شه که یک مقدار کار طول بکشدیم.
اما سوی دیگر حکومت افغانستان از اتخاذ آمادگی ها برای افتتاح دوره هفدهم تقنینی شورای ملی خبر می دهد. وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید که به منظور افتتاح دوره هفدهم تقنینی شورای ملی مطابق با دستور رئیس جمهور کمیسیون تعیین شده و تمام آمادگی ها گرفته شده است. ذکرالله فرزایی رئیس اطلاعات و روابط عامه این وزارت در مورد بر رادیو آزادی گفت
که وکلای امروز جلسه اعتراضی دارند و کار شخصی اوناست و ما کار نداریم، اما ما طبق هدایت رئیس جمهور آمادگی خود گرفتیم شورا به روز جمعه تاریخ 6 ثور بخیر افتتاح شود.
آقای فرزایی گفت که پس از اعلام نتایج نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه ولایت کابل و میدان وردک آنان نیز در جمع وکلا شامل میگردند. رئیس جمهور غنی نیز روز گذشته با وکلای برنده در انتخابات ولسی جرگه ماه میزان سال گذشته دیدار کرده و در مورد افتتاح دوره 17 ولسی جرگه با آنان صحبت کرد. این در حال است که با سلسله توزیع اعتبارنامه ها سوی کمیسیون مستقل انتخابات با وکلای برنده، این کمیسیون به روز چهارشنبه نیز اعتبارنامه های را به برخی از وکلای جدید توزیع کرد. انتخابات ولسی جرگه با 3 سال تاخیر در ماه میزان سال گذشته برگزار شده و اما تا کنون با گذشت بیش از 6 ماه نتایج کامل این انتخابات اعلام نشده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
هفته جهانی واکسین در بغلان تجلیل شد. مسئولان ریاست صحت عامه این ولایت گفتند تطبیق واکسین در سرتاسر کشور از جمله بغلان خیلی مؤثر بوده و میزان مرگ و میر اطفال را به گونه قابل ملاحظه کاهش داده است. بشیر احمد غزالی از پل خمری گزارش میدهد.
بغلان در شمال شرقی کشور ولایتی هست ناامن و در حال جنگ. قسمت های از جغرافیای این ولایت که بعضشان پرنفوسند در اختیار طالبان قرار دارند و ساحات زیادی هم ناامن می باشند. حدس و گمان ها بر این است که ممکن در ساحات ناامن یا قلمروی حاکمیت طالبان کمپین واکسین آنگونه که انتظار می رود درست تطبیق نگردد، ولی دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان می گوید ریاست صحت عامه با حفظ بی‌طرفی که دارد همه برنامه های صحی خود از جمله واکسن را در هر نقطه از ولایت بغلان بدون ممانعت یا مزاحمتی به پیش می برد.
خوشبختانه با اصل بی‌طرفی وزارت صحت عامه و تفهیم ازی به تمام مردم در سطح افغانستان و عامل منفعه بودن خدمات صحی مخالفین مسئله دولت در ساحات ناامن و در کل در هیچ ساحه از بغلان به مراکز صحی به پروگرام های معالجوی و پروگرام های وقایوی ممانعت و مخالفت نیست و پروگرام های ما در سطح بغلان در قسمت های مختلف به واجه هستند.
دکتر غفاری همکاری و استقبال مردم از کمپاین های واکسین را در خور ستایش می داند و می گوید این از همکاری مردم است که آنها همیشه موفق به تطبیق واکسین در سرتاسر ولایت بغلان بودند. معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان تطبیق واکسین در سرتاسر کشور از جمله بغلان را خیلی موثر می داند و می گوید این عملیات توانسته میزان مرگ و میر را به گونه قابل ملاحظه در کشور کاهش بدهد.
خوشبختانه اگر با آمار و ارقام نظر انداخته شود در سال 2002 257 طفل زیر 5 سال در 1000 ولادت جانهای خود را از دست می دادند، در حالی که در سال 2010 آمار و ارقام و سروی بیانگری از این است که این رقم به 97 در 1000 ولادت زنده کاهش یافته. سروی اخیر که سروی دموگرافی است و در سال 2015 این سروی را ایجاد کرده، این رقم مرگ و میر به 55 در 1000 ولادت زنده کاهش یافته.
بغلان از جمله ولایت‌هایی هست که با همه جنگ و ناامنیش بیشترین رقم عودت کنندگان به خصوص از کشور پاکستان را دارد و اینکه آیا با ورود اینها از پاکستان و ایران علائمی از ویروس پولیو مشاهده شده یا نه، دکتر عبدالعلیم غفاری میگوید از 8 سال به این طرف هیچ واقعه مثبت پولیو در بغلان کشف نشده و اما فعالیت‌ها برای ریشه‌کن سازی آن طبق پالیسی وزارت صحت همچنان ادامه دارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از بغلان سر به ولایت تخار میزنیم. باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه در تخار از خرابی سرک شکایت دارند. آنها میگویند که به مقام های حکومتی شکایت کردند اما تا کنون رسیدگی نشده است. اجمل آریان از منطقه گزارش میدهد.
باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار از خرابی راه مواصلاتیشان شکایت کرده میگن که با گذشت 1.5 دهه تا هنوز به مشکلات آنها سوی دولت رسیدگی نشده است. عبدالله یکتنی از راننده های این مسیر در رابطه به رادیو آزادی گفت
یک تایر بردن تو یک مانه میشه این همی کپره گذی نمیده تعلیم مانه نه سالم مانه این همی کرنکس مایده میشه و گربایت مایده میشه و این همی که پس دیگر دونم لای میخورم بقیه یک لک سودان میکنم.
بر اساس گفته های آنان که به دلیل خرابی راه حتی افراد مریض پیش از رسیدن به دکتر در مسیر راه جان می دهند و در زمان به اسرع وقت محصولات زراعتیشان را به مارکت عرضه کرده نمی توانند. عبدالخالق یک تنی از باشندگان ولسوالی دشت قلعه تخار در پیوند به موضوع چنین گفت
صبح کی مولا در حرکت کردن تمیالی مریض ما را جواب گفت کلینیک انقلاب ولی ما تخار بر گفت مولا در حرکت کردن تمیالی کی نمی روبندی خرابی سن ولی محترم نمی
این سرک بیش از 200 کیلومتر طول داشته و 7 ولسوالی تخار را با شهر طالقان مرکز ولایت تخار وصل می‌سازد، اما به دلیل خرابی در فصل زمستان ساکنان ماورای کوکچه با انواع چالش‌ها مواجه می‌شوند. اسلام الدین یک تنی از باشندگان ولسوالی ینگی قلعه تخار در رابطه با رادیو آزادی گفت:
مرز ما کوبند است، مشکل زیاد داره. خاطر سرک سبب خاطر یک مریضی مشکل است، خاطر یک کلینیک مشکل است. همین سرک نیاز داره سبب گینی مریضیش بند نمونه. خودش دیگر ولایت برسانه.
از سوی هم شماری از فعالان مدنی ولسوالی های ماورای کوکچه تخار میگن که حکومت در تطبیق پروژه های انکشافی جانبدارانه عمل میکند. احمدالله یکتنی از فعالان مدنی ولسوالی های ماورای کوکچه تخار در رابطه گفت
اگر بخوای از ولسوالی ماورای کوکچه تا طالقان بیای مجبور 3-4 ساعت راه را تو بپیمایی تا به طالقان برسی. بارها در ولسوالی ماورای کوکچه در مرکز تخار در طالقان و همچنان در پایتخت کشور جوانای بیدار ماورای کوکچه اعتراضات مدنی کردند، ولی حکومت محلی و حکومت مرکزی توجه نکردند.
از سوی دیگر مقام های محلی تخار میگن که در سال روان کار ساخت و ساز سرک ولسوالی های ماورای کوکچه آغاز خواهد شد و با تکمیل کار آن تسهیلات ترانسپورتی برای ساکنان ماورای کوکچه فراهم خواهد شد. محمد فرید زکی معاون والی تخار در پیوند به موضوع چنین گفت:
یکی از بزرگترین مشکل سرکای ماورای کوکچه بود و این مشکل هم حل شده است. امیدوار هستیم که پروژه ما تطبیق شود، شامل همه سکتورها هست و شامل ولسوالی های مختلف در سطح ولایت تخار هست.
باید یادآور شد که خوجاغار، خوجاباهودین، چاآب، رستاق، در قد ینگ قلعه و دشتی قلعه از جمله ولسوالی های ماورای کوکچه تخار می باشند که در سرحد با کشور تاجیکستان موقع داشته و ساکنان این ولسوالی ها مصروف مالداری و زراعت هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کسی بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. شمار تلفات حملات مرگبار روز یکشنبه در سریلانکا افزایش یافته است. حکومت سریلانکا شمار افراد را به اتهام دست داشتن در این حملات بازداشت کرده است. مقامات گفته بودند که استخبارات سریلانکا از قبل اطلاعات درباره این حملات به دست آورده بود، ولی پلیس به موقع دست به اقدام نشده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. سازمان‌های اسلامی سریلانکا این حملات را محکوم کرده است. همکارم سید سمی عباس انکشافات تازه این حملات مرگبار را دنبال کرده است.
تعداد تلفات حملات انفجاری سریلانکا افزایش یافته است. تا دیروز سه‌شنبه مقامات سریلانکا در مورد 320 کشته صحبت می‌کردند، اما امروز آنها می‌گویند که این تعداد به 359 نفر رسیده و دست کم 500 نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه دولت سریلانکا که امروز چهارشنبه نشر شد گفته می‌شود در رابطه با انفجارهای بمی روز یکشنبه 20 نفر دیگر دستگیر شدند که تعداد بازداشت شده‌ها مجموعاً به 60 نفر می‌رسد. قبلاً مقامات این کشور در مورد بازداشت 100 نفر خبر داده بودند که نظر به این اعلامیه ارقام آن دقیق نبوده است. اینها افرادی هستند که به گفته پلیس به یک شکل در حملات روز یکشنبه دست دارند. حالا مقامات سریلانکا میگویند که این حملات ریشه های خارجی دارند. از سوی دیگر شاروال شهر کولمبو پایتخت سریلانکا روسی سینانایکی در مورد نگرانی های موجود در این شهر صحبت کرده است. او میگوید همکنون بی‌ثباتی در شهر مشاهده می شود، زیرا خبرهایی به گوش می رسند که بعضی از انتحار کننده ها هنوز هم در گرد و اطراف شهر پنهان شدند، ولی به گفته او قوای امنیتی وضعیت را تحت کنترل دارند. روز یک شنبه در پایتخت سریلانکا شهر کولومبو در بعضی از هتل های مجلل و کلیساها انفجارها رخ داد. مقامات این کشور امروز گفتند که مجموعاً 9 انتحار کننده خود را انفجار دادند که هویت 8 نفر آنها شناسایی شده و هویت یک تن دیگر نامعلوم است. به گفته آنها یک تن از حمله کنندگان انتحاری در بریتانیا و استرالیا تحصیل کرده بود. حکومت سریلانکا یک گروه اسلامگرای افراطی داخلی این کشور را مسئول حملات روز یکشنبه می دانست. اما دیروز گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. این گروه تصاویر افرادی را هم به نشر رسانده که به گفته آن در حملات روز یکشنبه سریلانکا دست داشتند. اکنون مقامات سریلانکا هم میگویند که شاید این حملات انتحاری از سوی گروه داعش انجام شده باشد. به گمان آنها با در نظر داشت شدت و خونین بودن حملات بدون همکاری و ارتباط شبکه‌های تروریستی خارجی انجام چنین حملات ممکن به نظر نمی رسد.
9 8 7
7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم
My grandmother Ruth Sheila
Lee
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در حالی که دور هفدهم شورای ملی روز جمعه آینده افتتاح می شود، گزارش تازه بنیاد مطالعات زنان برای صلح نشان می دهد که در سال 1397 شمسی 61% وکلا در جلسات عمومی ولسی جرگه حضور نداشتند. گزارش مفصل در این باره داریم که در مجله خبری شامگاهی امروز آن را خواهید شنید. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را با هم می شنیم، ولی قبل از آن همکارم مقیم نائب فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم می کند.
سازمان ملل متحد در یک گزارش میگوید نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان و قوای افغان در 3 ماه اول امسال برای اولین بار نسبت به جنگجویان طالبان سبب تلفات بیشتر ملکی ها شدند. جنگ شدید میان جنگجویان طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی ننگرهار ادامه دارد. این جنگ ها از 2 روز به این سو آغاز شدند. باشندگان ولسوالی های مرزی بدخشان به دلیل نبود عرضه خدمات مخابراتی از سوی افغانستان از فرکانسی های عبوری تاجیکستان استفاده می کنند. رئیس جمهوری ایران می گوید تهران با ایالات متحده آمریکا مذاکره خواهد کرد، مشروط به اینکه واشنگتن فشارها بر این کشور را کاهش دهد و به خاطر آنچه که او اقدامات غیر قانونی می خواند پوزش بخواهد. و شمار کشته شدگان حملات اخیر تروریستی در سریلانکا به 359 تن رسیده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است.
تشکر از همکارم مقیم نائب. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت جدید پروگرام حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
فقط آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه، با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت. زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما به منع تبعیض دسترسی یافتیم، یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چه گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب، مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند. در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تأمین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تأمین می تانه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تأمین بکنه. مثلا در رسی قوانین، اگر دولت قانونی را تصویب می کنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمی شه، ما می گیم دولت در رسی قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر، به این معنا که تبعیض برداشته شده. و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال محک محکم است برای رفع تبعیض، و این ماده میرسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها، پالیسیها، دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه، مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شود و سرک کابل هرات هم باید ساخته شود. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. این که امروزه شورشی های در داخل افغانستان مکاتب می سازانه، مثلا در یک منطقه و در